بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حادثه در زیردریایی اتمی روسیه دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. گردباد پامولا به جنوب شرقی کوبا رسید. یکی از نزدیکان رئیس جمهوری برگزیده آمریکا میگوید باراک اوباما خود را به برپای سپر موشکی در اروپا متعهد نمی‌داند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 19 آبان ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 9 نوامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند در پی وقوع حادثه در یکی از زیردریایی‌های اتمی روسیه دست کم 20 کشته و 21 تن مجروح شدند. یکی از سخنگویان نیروی دریایی روسیه این گزارش‌ها را تایید کرده ولی به نام این زیردریایی و یا محل حادثه اشاره نکرده و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. این مقام نظامی تایید کرده این زیردریایی اتمی در حال تمرین بوده و 208 سرنشین داشته است. گردباد پامولا که بادهایی با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت را همراه دارد به سواحل جنوب شرقی کوبا برخورد کرده است. این سومین گردباد است که در سال جاری میلادی سواحل کوبا را در می نوردد. فیدل کاسترو رئیس جمهوری سابق کوبا هشدار داده ممکن است گردباد پامولا به جاده ها و راه ها و همچنین مزارع کشاورزی آسیب برساند. پیش از این گردبادهایی با نامهای گوستاو و آیک سواحل کوبا را در نوردیدند که در پیان حدود 1/3 از تولید مزارع کشاورزی کوبا از بین رفت و حدود 9.4 میلیارد دلار خسارت در پی داشت. یکی از نزدیکان و مشاوران رئیس جمهوری برگزیده آمریکا میگوید باراک اوباما خود را متعهد به برنامه سپر موشکی در اروپای شرقی نمی‌داند. دنیس مکدانف این سخنان را پس از آن مطرح کرد که دفتر لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان در بیانیه گفت در تماس تلفنی میان آقای اوباما با رئیس جمهوری لهستان این مسئله مطرح شده است. دنیس مکدانف خبرگزاری رویترز گفت در جریان گفتگو یاد شده آقای کاچینسکی مسئله سپر موشکی را مطرح کرد ولی آقای اوباما هیچ تعهدی به آن برنامه نشان نداد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سخنان رئیس جمهوری برگزیده آمریکا میگوید آقای اوباما دارد به راه اشتباه میرود. آقای اوباما در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات گفت دستیابی ایران به سلاح اتمی پذیرفتنی نیست. ایران اتهامات آمریکا درباره تلاش برای سلاح هسته‌ای را تکذیب میکند. دو تن در ایران به جرم ربودن و قتل یک کودک 9 ساله در جزیره کیش اعدام شدند. به گزارش روزنامه اعتماد جرایم قید شده در این پرونده سال گذشته اتفاق افتاده است. در این گزارش به اینکه چه زمانی و کجا حکم اعدام انجام شده اشاره ای نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه با احتساب این حکم شمار افرادی که در سال جاری در ایران اعدام شدند به 199 تن رسیده است. و مقامات دولت افغانستان میگویند یک خبرنگار کانادایی که نزدیک به 4 هفته پیش ربوده شده بود آزاد شده است. خانم ملیسا فونگ پس از تهیه گزارش از یک اردوگاه پناهندگان در کابل ربوده شده بود. مقامات میگویند ربایندگان خانم فونگ او را به ناحیه از استان وردک که در اختیار طالبان است برده بودند. به گفته مقامات وی در پی مذاکرات ریش سفیدان و اعضای شورای استانی آزاد شده است.
پارسا شمس تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی به اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آمریکا در مورد ایران. نامه سرگشاده 60 اقتصاددان ایرانی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی. گفتگوی داریم با یک پویایی نماساز ایرانی که جایزه هیئت داوران فستیوال مصر را دریافت کرده است. و پرمدال‌آورترین ورزشکار ایرانی از جهان ورزش خداحافظی کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات باراک اوباما در مورد ایران گفت که آمریکا باید برای تغییر شرایط خود در منطقه علامتهای درستی به مردم منطقه بدهد. باراک اوباما روز جمعه در اظهاراتی که به دنبال دریافت نامه تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بیان داشت، اظهار داشت که جمهوری اسلامی باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. وی همچنین گفت که پاسخ نامه محمود احمدی نژاد و دولت ایران ارسال خواهد شد. جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی که روز شنبه در همایش جایزه ملی کیفیت ایران سخن می گفت، در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد غیر قابل قبول بودن برنامه گسترش سلاح هسته‌ای ایران، این مواضع را حرف‌های روزمره حاکمان آمریکا توصیف کرد و آن را گام برداشتن در جاده غلط گذشته خواند. آقای اوباما روز گذشته در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده صراحتاً عنوان کرد جامعه بین المللی باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
ایران's development of a nuclear weapon I believe is unacceptable. We have to mount a international effort.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: بگذارید مطلبی را که در جریان مبارزات انتخاباتی گفتم اینجا تکرار کنم. برنامه توسعه سلاح هسته‌ای ایران غیر قابل پذیرش است. غرب و بسیاری از کشورهای جهان نگرانند ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است، ولی تهران این ادعا را رد می‌کند و هدف از این برنامه را تولید برق می‌داند. خبرگزاری های ایران همچنین به نقل از آقای لاریجانی نوشتند شرایط ناگواری که آمریکا در سالهای اخیر در منطقه داشت فرصتی بود که ایران بتواند در منطقه هوشیاری ایجاد کند. این موضع رئیس مجلس ایران در حالی است که آقای اوباما در نشست روز گذشته خود بار دیگر تصریح کرد حمایت ایران از گروه های تروریستی مسئله است که میبایست متوقف شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به آنچه سرگشتگی استراتژیکی آمریکا در ماه‌های اخیر خواند گفت این سرگشتگی استراتژیکی تغییراتی را در خود آمریکا ایجاد کرد و اوباما تئوری خود را تحت عنوان تغییر بیان کرد و لذا با توجه به ناتوانی آمریکا در داخل و خارج گرایشی به تئوری او ایجاد شد. آقای لاریجانی در این حال تصریح کرد به دلیل وجود مراکز گوناگون تصمیم گیری در آمریکا این کشور به سادگی تغییر نمی کند. آقای لاریجانی پیشتر در اظهار نظری در مورد انتخابات ایالات متحده گفته بود به نظر می رسد حرفایی که اوباما می زند مقداری معقول تر است، اما باید بیش از حرف در اعمال نشان دهند. اظهارات تازه رئیس مجلس ایران در حالی است که روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی سابقه در تاریخ روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده انتخاب آقای اوباما را به او تبریک گفت.
واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی به اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا، جان خاکزاد گزارش می‌داد. و اما باراک اوباما در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به تنها پرسش درباره سیاست خارجی آمریکا که درباره ایران بود گفت جامعه بین المللی باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، همان گونه که در گزارش پیشین شنیدیم. شماری از کارشناسان بر این باورند که دولت باراک اوباما علاوه بر یک رشته مسائل حاد داخلی از جمله بحران مالی با چند مسئله مهم خارجی نیز روبروست که حل آنها به تصمیم گیری های جدی و کارساز نیاز دارد. اینکه دولت اوباما از چه سیاست هایی برای سر و سامان دادن به مشکلات خارجی و چالش های جهانی پیروی خواهد کرد در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست مورد بررسی قرار گرفته است. حسین آریان.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد در حیطه سیاست خارجی اوباما حداقل سه مسئله را از دولت جورج بوش به ارث خواهد برد: مسئله هسته‌ای ایران، مشکل محو تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و تداوم گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان. به نوشته واشنگتن پست، اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خود گزینه‌هایی را برای سیاست خارجی آمریکا مطرح کرد، ولی هیچ وقت خود را به این گزینه‌ها محصور نکرد. تنها استثناء این بود که وی قول داد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق را در مدت 16 ماه پس از به قدرت رسیدن از این کشور خارج کند. به جز این مورد اوباما راه‌های گریز را برای خود باز گذاشت و اظهارات او در حیطه سیاست خارجی به کلیات و چالش‌های پیش رو پرداخت و از جزئیات پرهیز کرد. این روزنامه با نگاهی به روند گفتگوی صلح بین اسرائیل و فلسطینیان و ناموفق بودن کوشش‌های دولت بوش برای به نتیجه رساندن این گفتگو می‌نویسد: اوباما و مشاورین او از بحث درباره این گفتگو و اینکه چگونه و با چه ابتکار دیپلماتیک می‌خواهند آن را به نتیجه برسانند پرهیز کردند. گوینگ از اظهارات اوباما می‌توان پیش بینی کرد که راه و روش او چگونه خواهد بود. به نوشته این روزنامه، اوباما تاکنون نگفته است که با حماس چگونه رفتار خواهد کرد. تشکیلاتی که از گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان کنار گذاشته شده و وزارت امور خارجه آمریکا آن را یک گروه تروریستی می‌داند. اما نشانه‌ها که از آن است که اوباما احتمالاً یک نماینده ویژه‌ای را برای سرعت بخشیدن و به نتیجه رساندن گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان انتخاب خواهد کرد. واشنگتن پست با پرداختن به پیشرفت‌های نسبی دولت بوش در رابطه با کره شمالی و خارج کردن نام این کشور از کشورهای حامی تروریسم می‌نویسد: اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی با انتقاد از دولت بوش گفت که از راه‌های گوناگون گفتگو با کره شمالی را ادامه خواهد داد. این روزنامه در خاتمه می‌نویسد: یکی از مسائل مشکل پیش روی اوباما که به تصمیم‌های جدی نیاز دارد مسئله هسته‌ای ایران است. اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی موضوع گفتگوی مستقیم با ایران را پیش کشید که از جهاتی باعث نگرانی متحدان اروپایی آمریکا شد. اما اوباما در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود نه تنها سخنی از گفتگوی مستقیم به زبان نیاورد که از تلاش جهانی برای حل مسئله هسته‌ای ایران صحبت کرد و این نشان می‌دهد که از روش کاندلیز رایس یعنی همکاری با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 پیروی خواهد کرد.
حسین آریان از رادیو فردا نگاهی داشت به مقاله روزنامه واشنگتن پست که سیاست‌های دولت باراک اوباما را مورد بررسی قرار داده است. ساعت 7:12:15 به وقت ایران صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. نامه سرگشاده 60 اقتصاددان ایرانی به رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد با توجه به فضای داخلی و بین المللی کنونی ایران از اهمیتی ویژه برخوردار است. نگاهی به این نامه در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
سومین نامه سرگشاده اقتصاددانان ایرانی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که دیروز با 60 امضا انتشار یافت کم و بیش بر همان مسائلی انگشت می‌گذارد که در دو نامه پیشین. نویسندگان نامه چارچوب فکری اقتصادی دولت نهم را به باد انتقاد می‌گیرند، از نامساعد بودن فضای کسب و کار در ایران و نبود تعامل با خارج سخن می‌گویند، بر پیامدهای منفی سیاست انبساطی دولت، عدم شناخت بازار پول و سرمایه، گسترش فقر و نابرابری تأکید می‌کنند. کوتاه سخنان که محتوای این نامه یادآور نکاتی است که طی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حتی پیش از آن در دو دهه گذشته بارها و بارها به عنوان ریشه های اقتصاد نابسامان کشور مورد تأکید صاحب نظران قرار گرفته. ولی آنچه به این نامه اهمیت می‌دهد ویژگی های فضای داخلی و بین المللی ایران در زمان انتشار آن است. ویژگی نخست آن که با نزدیک شدن پایان دوران 4 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایران به تدریج حال و هوای انتخاباتی به خود می‌گیرد و مخالفان دولت نهم با آگاهی از کارنامه سخت قابل انتقاد رئیس جمهوری در عرصه اقتصادی، طبعاً بخش اصلی فعالیت خود را در این عرصه متمرکز می‌کنند. شماری از امضاهایی که در پای نامه اخیر دیده می‌شود به مدیران ارشد اقتصادی در دولت‌های محمد خاتمی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی تعلق دارد. و اما ویژگی دوم همزمان بودن انتشار این نامه با بحران اقتصادی بین‌المللی و تأثیر آن بر مهمترین منبع درآمد ارزی ایران است. سقوط 60% بهای نفت در 4 ماه گذشته مواضع رئیس دولت نهم را به شدت متزلزل کرده و درست بودن هشدارهای اقتصاددانان را در 2 نامه پیشین به اثبات رسانده است. و اما سومین ویژگی تأثیری است که انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا خواه نخواه بر فضای بین المللی ایران داشته و خواهد داشت. در شرایط ناشی از این انتخاب، انتقاد 60 اقتصاددان از تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج به احتمال فراوان بازتاب تازه‌ای خواهد داشت.
نگاه فریدون خاوند به نامه سرگشاده 60 اقتصاددان ایرانی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی. و اما ببینیم در این روز یک شنبه روزنامه ها چه نوشتند. پارسا شمس نگاهی دارد به مطبوعات صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد از درآمد هزاران میلیاردی و انحصاری 55 تن از طریق واردات انحصاری 5 کالا خبر داده است. به نوشته این روزنامه، واردات خودرو، آهنالات، شکر، پارچه و تلفن همراه در سال 86 به طور انحصاری در اختیار تعداد قلیلی شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی بوده است. آفتاب یزد بنابر آمار رسمی گمرک ایران نوشته، انحصار واردات خودرو در اختیار 10 تن، انحصار واردات شکر در اختیار 15 تن، انحصار واردات آهن به ایران در اختیار 20 تن و انحصار واردات گوشی موبایل و پارچه نیز هر یک در انحصار 10 تن بوده است. این روزنامه با ذکر دقیق میزان درآمد هر یک از کالاهای انحصاری ذکر شده از سوی 55 واردکننده انحصاری، سود حاصل برای این 55 شخصیت حقیقی و حقوقی را میلیاردها دلار اعلام کرده است. روزنامه جامع جمع از هشدار فرماندهی کل سپاه پاسداران در خصوص تهدیدات داخلی خبر داده و به نقل از وی نوشته، سپاه در واکنش به تهدیدات داخلی هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفته، رسالت سپاه را دفاع از آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و احیای ارزش‌ها می‌دانیم و این رسالت خطیر همه ابعاد را در بر می‌گیرد و برای انجام آن هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. حسین زاغفر یکی از امضا کنندگان سومین نامه انتقادی اقتصاددانان به دولت تایید یادداشتی در روزنامه کارگزاران ارسال این نامه را هشدار جدی برای رئیس جمهوری تحلیل کرده است. وی با اشاره به اینکه دولت 2 نامه قبلی اقتصاددانان را سیاسی تلقی کرده، علت نگارش چنین نامه‌هایی را دادن اخطار در خصوص تبعات سیاست‌های نامناسب دولت در حوزه اقتصاد عنوان کرده و تاکید کرده در نامه‌های قبلی واکنش دولت کاملاً سیاسی و مایوس کننده بود. آقای زاغفر در همین حال سومین نامه اقتصاددانان به رئیس جمهوری اسلامی را نیز حاصل درک جمعی از شرایط اقتصادی کشور ارزیابی و تاکید کرده. این نامه در شرایطی نوشته شده که با توجه به ظرفیت‌های عظیم حاصل از افزایش درآمدهای نفتی، وضعیت اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر مایوس کننده به نظر می‌رسد و دولت به رغم ظرفیت‌های قابل توجه به دلیل اعمال سیاست‌های نامناسب، به رغم شعارهای خود، موجب بروز روزافزون فقر و نابرابری در کشور شده است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای با عنوان دلبستن به سراب، ارسال پیام تبریک از سوی رئیس جمهوری اسلامی برای پیروزی باراک اوباما در انتخابات را اقدامی بی سابقه در تاریخ 30 ساله نظام جمهوری اسلامی توصیف کرده و مورد انتقاد قرار داده است. این روزنامه در ادامه نوشته، به فرض آنکه منظور احمدی نژاد از چنین اقدامی زمینه‌سازی جهت برقراری رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نباشد و صرفاً قصد دادن تذکر و ارشاد و راهنمایی و ارائه طریق داشته باشد، وی صلاحیت چنین کاری را ندارد و تنها رهبر جمهوری اسلامی چنین صلاحیتی را دارد. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اینکه حتی اگر احمدی نژاد با ارسال این پیام تبریک در صدد ایجاد منفذی برای تجدید رابطه با آمریکا باشد، نیز اقدام رئیس جمهوری اسلامی اشکالات متعدد دیگری دارد. این روزنامه از نامشخص بودن سیاست‌های رئیس جمهوری آینده آمریکا و ثبات در کلیت سیاست خارجی آمریکا به عنوان برخی از دلایل مخالفت با ارسال پیام احمدی نژاد به رئیس جمهوری منتخب آمریکا یاد کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده حتی اگر رهبری به چنین تصمیمی برسد که در شرایط خاص میتوان برای تجدید رابطه با آمریکا اقدام کرد، برای عملی ساختن این تصمیم باید مقدماتی فراهم شود تا وزانت نظام جمهوری اسلامی حفظ شود.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. و اما جشنواره بین المللی فیلم اسماعیلیه که هر سال در مصر برگزار می شود، جایزه هیئت داوران 12th دوره خود را به فیلم انیمیشن اما اگر بهار نیاید، اثر نقاش و فیلمساز ایرانی علیرضا درویشی اهدا کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی دارد با علیرضا درویشی و نخست از او می‌پرسد با توجه به علاقه اصلیش به نقاشی چگونه شد که در چند سال اخیر به دنیای انیمیشن یا پویانمایی روی آورده است. علیرضا درویشی:
در سال 2000 بود که من شروع کردم تحصیل تو رشته گرافیک، اونجا با دنیای کامپیوتر آشنا شدم، یعنی پالت نقاشی من تغییر کرد و کامپیوتر جایگزین شد و این شیفتگی اونچنان زیاد بود که من از همون لحظه شروع کردم کار انیمیشن کردن و به صورت تکنیکی دیدم که اصلا این امکان پذیره که یک آدمی تنها روبروی یک دستگاه بشینه و شروع کنه که تخیلات ذهنی خودش رو از مسیر کار تصویرسازی و نقاشی وارد یک دنیای جدید بکنه و اون متحرک کردن و انیمیشن به وجود آوردنه.
یعنی برای شما این جذابیت وجود داشت که به عنوان نقاش ببینید نقاشی هاتون جان میگیرن؟
دقیقاً، یعنی خیلی چیز عجیبیه، یک وسوسه کودکانه است ولی فوق العاده زیباست.
چه تفاوتی اساسی بین نقاشی و کار فیلم انیمیشن از نظر شما وجود داره؟
اولین تفاوتی که وجود داره توی تایمینگ زمانشه. در واقع زمان یک مفهوم خیلی جدیه، خصوصا تو عصر ما. واقعیت اینه که وقتی من به عنوان یک نقاش هر بار جلوی یک کار میشستم، گاهن پیش میومد که در فاصله زمانی فوق العاده کوتاهی این اکسپرسیون، اون احساس روحی که داشتم رو میتونستم انتقال بدم توی یک کار و خلق میشد و به وجود میومد و مستقل روبروی بیننده قرار میگرفت. واقعیت اینه که تو انیمیشن یک پروسس، یک زمانیه که طی میشه و آدم باید صبور به دنبال این زمان پیش بره. من سعی میکنم با لجاجت، با تکنیکای طراحی، با تکنیکایی که سابقا خودم بهش آگاهی کامل داشتم و یا حتی نحوی رنگ گذاری اینها رو، حتی بافت رو، اینها رو که توی نقاشی من داشتم، اینها رو بیارم و توی دنیای تصویری دیجیتال انتقالش بدم، در واقع یک هارمونی بین این دوتا ایجاد بکنم. و از این نظر این انتقال گاهی صورت پذیره، گاهی صورت پذیر نیست.
آیا در حال حاضر کار جدیدی رو در دست اجرا دارین توی زمینه انیمیشن؟
من دو تا فیلمنامه در واقع آماده کردم، یکیش ما هیچ ما نگاه هست و دیگری آدم بدون هوا.
به نظر شما جوانان ایرانی علاقمند به شروع کار انیمیشن با توجه به کمبود امکانات در ایران باید چیکار کنن تا بتونن در این زمینه موفق بشن؟
می‌گم که بیشترین اصل قضیه همون همت در سکوت و بی هیاهو کار کردن و کار ریشه‌ای کردن، جدی کردنه. نسل جوان میتونه خیلی جدی با توجه به این پیشینه خودش، پیشینه جدی که تو عرصه هنری وجود داشته در حوزه انیمیشن که خلأ درش به وجود اومده و همه عدم امکانات در واقع داره پیش میره، به یک نکته خیلی توجه کنه. در نهایت خلاقیت این هنرمند هاست که حرف اول میزنه. یک چیز، یک واقعیت وجود داره و اون توانایی شخصی هنرمنده که اینو گونه هنرمند ایرانی صاحبش هستند.
پناه بردن به انزوا و دور از هیاهو کار کردن و به خلاقیت خود متکی بودن خیلی خوبه، درست، ولی در هنرهایی که یه مقدار کار تکنیکی لازم داره، تو کشورهایی مثل کشور ما ایران که این امکانات زیاد در دسترس نیست، اونم لااقل در دسترس کسانی که میخوان این کار رو شروع کنن، فکر میکنین چه کارهایی میشد کرد تا راحت تر بشه بر این مشکلات تکنیکی غلبه کرد؟
تنها جواب من اینه که من فکر کنم که با نزدیک شدن هنرمندا به هم دیگه، به کار گروهی کردن با هم دیگه، به اعتماد کردن به کار هم دیگه، در صورت این ناممکن امکان پذیر میشه. چون این شانس رو امروز با امکانات جدید کامپیوتر و خیلی اینا به وجود اومده که ما احتیاج به یک گروه عظیم نداریم.
علیرضا درویشی برنده مقام دوم جایزه نقاشان جوان ایران سال 1368 بوده و علاوه بر انیمیشن اما اگر بهار نیاید، خالق چند فیلم انیمیشن دیگر نیز هست که از جمله میتوان به زندگی کوتاه است، پرنده و صدای پای آب اشاره کرد. وی همچنین کارگردانی یک فیلم مستند درباره دراویش ترکیه با همکاری مشترک سازمان فرهنگی خانه آسیا مستقر در بارسلون اسپانیا را بر عهده داشته است.
Mein ganzes Sein ist wie ein dunkler Spruch, der dich in sich wiederholt.
اما اگر بهار نیاید که با شعر معروف تولدی دیگر اثر فروغ فرخزاد آغاز می شود، درباره سفر یک زن در جستجوی خیشتن، رؤیاها و جایگاه واقعیش در میان امور غیر ممکن است. این فیلم پیش از این در چند جشنواره از جمله جشنواره جهانی فیلم بروکلین نیز شرکت کرده و مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.
علیرضا درویشی نقاش و فیلمساز و برنده جایزه هیئت داوران فستیوال بین‌المللی فیلم اسماعیلیه در مصر برای پویانمایی اما اگر بهار نیاید با شاهین بشیری در گزارش شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
پرمدال‌ترین قهرمان ایرانی از جهان ورزش خداحافظی کرد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
دنیای ورزش. پر افتخارترین قهرمان تاریخ ورزش ایران از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. در خانه تکواندو تهران، هادی سایی دارنده دو مدال طلا و یک برنز بازی‌های المپیک خود را بازنشسته کرد. هادی سایی در بازی‌های المپیک 2000 سیدنی برنده مدال برنز شد و در المپیک‌های آتن و پکن دو مدال طلا به گردن آویخت، رکوردی که تاکنون هیچ قهرمان ایرانی موفق به کسب آن نشده است. تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی برای مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 امشب در قطر یک مسابقه دوستانه با تیم ملی این امیرنشین برگزار می‌کند. این مسابقه که برای آمادگی تیم ملی در بازی 29 آبان ماه مقابل امارات متحده عربی ترتیب داده شده، امشب ساعت 20 به وقت ایران آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران بدون حضور 6 لژیونر مقیم اروپای خود امشب به مساف قطر می رود. محمد پنجلی، کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اظهار داشت برگزاری این مسابقه بدون حضور لژیونرها ارزش چندانی برای تیم ملی ایران ندارد. در 62مین دوره مسابقات پرورش اندام قهرمانی جهان که در بحرین جریان داشت، تیم ملی پرورش اندام ایران به مقام نایب قهرمانی جهان رسید. بیت الله عباسپور و علی تبریزی برنده مدال طلا شدند و مهدی عیاری مدال برنز گرفت. تیم پرورش اندام مصر با 4 مدال طلا و 2 نقره قهرمان جهان شد. ایران با 8 شرکت کننده در 8 وزن در این مسابقات شرکت کرده بود. در آلمان و در هفته 12 بوندسلیگا 1 دیشب وحید هاشمیان 26 دقیقه برای تیم بوخوم بازی کرد و این تیم در خانه بدون گل مقابل وردر برمن متوقف شد. اشکان دژاگه نیز در نیمه اول برای تیم وولفسبورگ بازی کرد. وولفسبورگ با 3 گل انرژی کاتبوس را شکست داد. دیدار کارلسروه با لورکوزن 3-3 مساوی پایان یافت. در حال حاضر لورکوزن و هوفنهایم 25 امتیازی اند و هامبورگ با 23 امتیاز سوم است. بایر مونیخ اگر امروز در زمین شالکه پیروز شود، جای هامبورگ را در رده سوم خواهد گرفت. و دیشب در هفته 10 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، هر دو تیم نامدار این کشور، بارسلون و رئال مادرید، بر حریفان پیروز شدند و در دیدارهایشان جمعاً 13 گل از دروازه‌ها گذشت. رئال مادرید در بازی خانگی با مالاگا 4-3 پیروز شد و بارسلون نیز در بارسلون 6-0 وایادولید را شکست داد. در حال حاضر بارسلون با 25 و رئال مادرید با 23 امتیاز اول و دومند تا بقیه بازی‌های هفته 10 لالیگا امشب برگزار شد.
تازه‌ترین خبرهای ورزشی را در گزارش حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش میشنیدید. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را میشنوید. حادثه در زیردریایی هسته روسیه دست کم 20 کشته در پی داشت. گردباد پامولا به جنوب شرقی کوبا رسید. و یکی از نزدیکان رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید اوباما خود را به برپایی سپر موشکی در اروپا متعهد نمیداند. 30 دقیقه دیگر مجله صبحگاهی رادیو فردا. ارتباط